الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله صحیح و اهم بود صادق و کفایه علی الله مقام و شریف بعد از آنی که استدلال طرفین را بیان کردند اموری را به عنوان تنبیهات صحیح و اهم مطرح می فرماید. این امور سه امر است که در ما نحن فی بیان می فرماید. امر اول بحث صحیح و اهم در اسامی معاملات است. بحث صحیح و اهم در اسامی معاملات است. اون بحثی که قبلا داشتیم تا به حال در اسامی عبادات بود که الفاظ عبادات از طرف اشاره مقدس آیا برای خصوص صحیح وضع شده است یا اهم است، ولیکن این بحثی که الان داریم در اسامی معاملات است. کل عقود و ایقاعات، لفظ بی، لفظ نکاح، آیا لفظ بی برای خصوص بی صحیح وضع شده است یا اعم است از بی صحیح و فاسد، یا لفظ نکاح برای خصوص نکاح صحیح وضع شده است یا اعم از نکاح صحیح و فاسد. پس الان بحث ما در اسامی المعاملات است. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید این اسامی المعاملات دو صورت دارد. در یک صورت اصلا نزاعی در او وجود ندارد و در یک صورت داخل در محل نزاع می شود. درباره اسامی المعاملات دو صورت وجود دارد. در یک صورت اصلا نزاعی در کار نخواهد بود، یعنی مقبول نیست نزاع، ولیکن در یک صورت دیگری چرا؟ نظام معقول می شود و جریان پیدا می کند. خب چیه این دو صورت؟ از صورت الاولا می فرماید این اسامی المعاملات اگر وضع شده باشد برای مسببات در این صورت نظام معقول نیست، نظام صحیح و اهم. اما اگر وضع شده باشد برای اسباب در این صورت نظام معقول می شود، نظام صحیح و اهم. توضیح و زارق، حالا اسباب و مسببات را توضیح بدهیم. در هر معامله ای ما یک سببی داریم و یک مسببی. سبب همون صیغه و انشاء را میگوید. وقتی که صیغه را میخوانیم به این صیغه و انشاء سبب گفته میشود، ولیکن مسبب اون اثری است که مترتب بر انشاء میشود. اون اثری که مترتب بر انشاء میشود به او مسبب گفته می شود. مثلا وقتی که ما بیعی می خواهیم انجام بدهیم یه صیغه ای داریم، بیع تو بایع می گوید، مشتری هم می گوید اشتری تو یا می گوید قبل تو، به این می گیم سبب. بعد از آنی که این ایجاب و قبول تمام شد اثری بر این ایجاب و قبول مترتب می شود. چی می شود؟ تملیک و تملک. تملیک و تملک این اثر صیغه و انشاء است، به این مسبب گفته می شود. در عقد نکاح هم همینطور، مثلا به باب مثال صیغه نکاح این سبب می شود. مسبب چیه؟ اثری که مترتب بر این صیغه می شود همون زوجیت است. اون زوجیت اثری است و سبب مسببی است که بر این صیغه مترتب می شود. پس در هر معامله ای دو مرحله وجود دارد، اسبابش هست و مسبباتش. حالا صاحب الکفایه می فرماید اگر این لفظ به وضع شده باشد برای اون مسبب، لو فرض اگر لفظ به وضع شده باشد برای مسبب، نزاع صحیح و اهم اینجا معقول نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه مسبب متصف به صحت و فساد نمی شود. مسبب یا هست یا نیست، تملیک و تملک یا هست یا نیست، دیگه صحیح و فاسد معنا ندارد. خوب دقت بفرمایید، این اثر عقد یا هست یا نیست.
مسبب امرش دائره بین الوجود و العدم است، نه بین صحت و الفساد. ما تملیک و تملک فاسد نداریم. اگه فاسد باشد صیغه، اصلا تملک حاصل نمی شود، نه اینکه حاصل می شود ولی فاسد است. بناءً علی هذا، اگر اسامی المعاملات بگیم وضع برای مسببات شده است، که بعضی ها مبناشون اینه در فقه، میگن این اسامی المعاملات اسم برای چی هستن؟ مسببات هستن. اگر اینطور باشه نزاع صحیح همینجا اصلا معقول نیست. لأن الاثر اما حاصلون او لیس به حاصل. اثر متصف به صحت و فساد نمیشود. مثلا بگیم آقا یه زوجیتی داریم که این فاسد است. زوجیت فاسده دیگه ما نداریم. یا زوجیت هست یا نیست، یا این خانم به شما محرم است یا محرم نیست. محرم است ولی فاسد، این دیگه چه معنایی داره؟ بناءً علی هذا الاساس، در این صورت اصلا نزاع صحیح و هم معقول نمیشود. و اما صورت ثانیه میفرماید اما اگر اسامی معاملات وضع برای اسباب شده باشد، یعنی بی به اون صیغه میگوییم، بگیم این لفظ بی وضع شده است برای اون صیغه، برای اون انشائی که موجب و قابل او را میگوید، صاحب کفایه میفرماید اینجا نزاع معقول است، چون صیغه متصف به صحت و فساد میشود. میگیم این صیغه‌ای که تام الاجزاء و شرائط است، خب این صحیح است. اون صیغه‌ای که فاقد اجزاء است، این صیغه فاسد می شود. اینجا الان نظام معقول می شود. پس بناءً علی هذا، اگر اسامی المعاملات برای اسباب وضع بشود، در اینجا نظام معقول می شود. خب حالا که این صورت ثانی نظام معقول است، صاحب الکفایه می فرماید خب در این صورت که اسامی المعاملات مال اسباب باشد، برای صحیح وضع شده است یا اهم؟ گفتیم اینجا نظام معقول می شود. حالا روی این فرضی که نظام معقول است، نظر شما چیه؟ یا صاحب الکفایه می فرماید به نظر ما همون چیزی که در اسامی العبادات گفتیم، در اسامی المعاملات هم ما صحیحی هستیم. صاحب کفایه می فرماید ما صحیحی هستیم، یعنی می گوییم اسامی معاملات لفظ بی وضع شده است برای اون بی صحیح، لفظ نکاح وضع شده است برای اون نکاح صحیح، لفظ اجاره یا رهن وضع شده است برای اون اجاره و رهن صحیح. پس ما قائل به چی میشویم؟ به فرمایی صحیح میشه، یعنی صحیحی میشویم. کما در عبادات صحیحی بودیم، اینجا هم. خب حالا که صحیحی شدیم، حرفی که قبلا زدیم که حتما تو ذهن شما هم آمده، خب اگر ما صحیحی شدیم باید جامع درست کنیم. قدر جامع بین افراد صحیح چه میشود؟ یا صاحب الکفایه، چون گفتیم چه صحیح بشیم چه اعمی، جامع میخواهد، قدر جامع باید داشته باشیم. خب قدر جامع در اینجا چه میشود؟ ببینید چه میفرماید، شبیه همون چیزی که در عرضم به حضور شما عبادات فرمود، اینجا میفرماید قدر جامع بین افراد صحیح میشود اون عقدی که مؤثر اون اثر لازم خودش باشد، اون عقدی که مؤثر باشد به اون اثر خودش. مثلا در بی اثرش تملیک و تملک است، اون قدر جامع چی می شود؟ العقد المؤثر للتملیک و التملک، عقدی که مؤثر تملیک و تملک باشد، این همه افراد صحیح را شامل می شود. مثل باب صلات که می گفتیم، در صلات می گفتیم قدر جامع چیه؟ الناهی عن الفحشاء اثر راشه باشد دیگه، به اعتبار اثر قدر جامع درست کردیم. اینجا هم می فرماید همینطور. خوب دقت کنید این جمله را که عرض می کنم. صاحب کفایه می فرماید موضوع له در اسامی معاملات، خوب دقت کنید به این جمله که الان میگم، موضوع له شرعن و عرفن، این شرع و عرفن را داشته باشید، الان باش کار دارید. موضوع له در اسامی معاملات شرعن و عرفن، دوتا را با هم جمع میکنه. موضوع له در اسامی معاملات شرعن و عرفن، العقد المؤثر للاثر اللازم، اون عقدی که مؤثر همون اثر خودش باشه. مثلا موضوع له نکاح شرعن و عرفن، هم شارع و هم عرف. در نظر شارع و عرف موضوع له نکاح چیه؟ العقد المؤثر للزوجیه. بی چیه؟ العقد المؤثر للتملیک و التملک. اجاره چیه؟ العقد المؤثر للتملک المنفعه، منفعت را من مالک میشم. الی غیر ذلک، رهن و هر کجا و همین کیفیت میشه. و پس بنا ان الهازا قدر جامعه ان شاء الله روشن شد. پس اینجا دو تا مطلب تا به حال روشن شد، یکی این که ما صحیحی شدیم در اسامی المعاملات روی اون صورت دوم که نظام عقول می شود، و یکی این که قدر جامعه ان شاء الله روشن شد. قدر جامعه یعنی این موضوع اون له شرعا و عرفا، اون چیزی است که اثر لازم خودش را داشته باشد. العقد المؤثر للاثر الكذایی، حالا هر کدام عقدی اثر خاص خودش را داشته باشد. وقتی که صاحب کفایه این قدر جامعه را بیان می‌فرماید، یه اشکالی وارد می‌کند. البته ایشون به صورت انقل نگفته ها، من به صورت انقل میگم که مطلب واضح بشه، ولی کلام ایشان همینه. یه اشکالی در ما نحن فی وارد می‌شود و اون این است که شما فرمودید مستشکل فرضی، شما فرمودید که قدر جامعه این است که موضوع له عرفی و شرعی اسامی معاملات اون عقدی است که مؤثر به اثر خودش باشه. پس شما موضوع اون له را شرعا و عرفا گفتید که همون عقدی است که اثر کذایی را می‌گذارد، در حالی که اشکال اینجاست، در حالی که چه بسا بین عرف و شرع در عقد و شرایطش اختلاف واقع میشه. صاحب کفایه میفرماد موضوع له عرفا و شرعا، یعنی شرع و عرف را با هم یکی میکنه، شرع و عرف را با هم در اسامی معاملات یک این سری دارد ها، بعدا ان شاء الله در تنبیه دوم عرض خواهیم کرد چرا اصرار دارد صاحب کفایه عرف و شرع را توی اسامی معاملات با هم قرین میکند، کنار هم قرار میدهد. این یه سری دارد که ان شاء الله روشن خواهد شد. حالا اینجا الان میفرماید موضوع له عرفا و شرعا در اسامی معاملات اون عقدی است که اثر کذایی را داشته باشد، بین شرع و عرف را با هم چیکار میکند؟ مستشکل همینجا اشکال میکند. میگه شما که در این قدر جامع بین عرف و شرع را جمع کردید، چه بسا بین عرف و شرع در عقود در شرایطش اینها اختلاف واقع میشود. مثلا یک چیزهایی را عرف معتبر نمیداند در عقد، ولی شرع معتبر میداند. مثلا عرف بلوغ را معتبر نمیداند در معاملات، بلوغ را معتبر نمیداند. تا وجه فرمین همه بچه ها را میفرستن نام بخر چی بخر چی بخر، این همه چیزها پدرها توجه فرمودید، مخصوصا پدرهایی که یه مقداری هم مشکل دارن از جهت خرید و اینا، بچه ها را میفرستن، بچه های 7 ساله بچه های 8 ساله برو این را بخر برو اون را، توجه عرف عرف بلوغ را معتبر نمیدان، ولی شارع در معاملات بلوغ را معتبر میدان، باید بالغ باشه. خب الان اینجا اختلاف شد، چطور شما میگید موضوع اون له در اسامی و معاملات عرفن و شرعن، یعنی شرع و عرف را کنار هم قرار میدهید، در حالی که چه بسا اختلاف فراوانی بین عرف و شرع در شرایط توجه فرمودید در شرایط معاملات وجود دارد. این قلت، حالا قلت تو در جواب صاحب کفایه میفرماید صحیح است، اختلاف بین عرف و شرع را قبول دارید، اما اختلاف بین عرف و شرع در موضوع له نیست، در مصادیق است. موضوع له بین عرف و شرع یکیست، یعنی عقدی که مؤثر تملیک و تملک است، ولیکن عرف مصداق این بی را عقد نابالغ هم میدانه، ولی شارع مقدس این را نمیدان. تخطئه شارع که شارع عرف را تخطئه میکنه در معنای بی نیست، در موضوع الله نیست که الان بحث ما رو موضوع الله هست دیگه، در موضوع الله با هم اختلافی نداره، در مصادیقش با هم اختلاف داره. توجه فرمودید؟ ببینید این مثل همون بحث اسامی عبادات میمانه، گفتیم معنای صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، حالا این مصداقش مختلف میشه، نماز مسافر 2 رکعتیه، نماز حاضر 4، معنا که عوض نمیشه که، معنای صحت عوض نمیشه، مصادیقش در اینجا اختلاف پیدا میکنه. بنا ان علی هذا الاساس، خوب دقت فرمایید، در اینجا صاحب کفایه میفرماید، یعنی اصرار دارد که موضوع اون له در اسامی و معاملات هم عرف است و هم شرع، یعنی هر دوتا با هم در معنا و موضوع اون له چی دارن؟ اتفاقه؟ بگید اتفاقه؟ نظر دارد. اختلافی که بین عرف و شرع است ما هم قبول داریم، صاحب کفایه میفرماید صحیح است اختلاف بین عرف و شرع، خیلی واضح و روشن است، ولیکن این اختلاف در مفهوم، در معنا و در موضوع له نیست. این اختلاف در کجا هست؟ در مصادیق. از عرف میپرسیم آها موضوع له بی چیه؟ میگه العقد المؤثر للتملیک و التملک. از شرع مقدس میپرسید، میفرماد العقد المؤثر للتملیک و التمن. پس تو موضوع اونها با هم اختلاف ندارن، تو مصادیق و محققات با هم اختلاف دارن، که عرف میگه اینم مصداق بیع است، شارع میگه نه خیر اشتباه میکنی، این مصداق بیع نیست، مواردی که شارع عرف را چکار کرده است، تخطئه فرموده است. بنا ان علی هذا الاساس صاحب الکفایه، این تنبیه اول اینجا تمام میشود که موضوع له پس میشود، موضوع له میشود شرعا و عرفا اون عقدی که مؤثر باشد و اثر کذا و کذا، این میشه قدر جامع. وقتی که قدر جامع شد قول صحیحی تمام میشود، پس بنابراین ما در اسامی المعاملات هم صحیحی میشویم، همانطوری که در اسامی العبادات هم چی بودیم؟ صحیحی بودیم. تا اینجا تنبیه اول تمام میشود، بعد بریم سراغ تنبیه دوم. بفهم بله انشاءالله حالا تنبیه دوم عرض می کنیم. شارع مقدس در ابواب معاملات تأسیس نداره، امضاء ما عند العرف است. حالا می رسیم، یعنی در مفهوم شارع کاری نه که به خلاف عبادات. یکی از فرقهای مهم اسامی عبادات و معاملات این است که در عبادات شارع اختراع کرده، یعنی عرف اصلا به اینجا راهی نداره، راه عرف در عبادات اصلا مسدود است، ولیکن در معاملات اینها قبل از شارع هم بوده. وقتی که خدا میفرماید احل الله البیع، یعنی همون بیعی که شماها میگید بیع، چیز ماهیت جدیدی را اختراع نکرد. از کدام این میاد در کجا؟ این شرایط ببینید در اون مصادیق نه در معنا، یعنی معنای عرف بیع را یه جور دیگه معنا نمی کنه. نه دیگه، این شرایطی که میگیم شرایط محققات است، یعنی در شرایط دو جور میشه، یک وقت شرایطی که شرایط مفهومند، یک وقت شرایطی که شرایط مصداق هستند دیگه. این شرایطی که الان اینجا داریم میگیم نه اینکه شرایط و مقومات مفهوم، توجه فرمودید، مفهوم به یعنی عقدی که مفید تملیک و تملک باشه. حالا این عقد وقتی میخواد در خارج تحقق پیدا کنه، ربما از بالغه، ربما از غیره، یعنی شرط مصداق میشه نه اینکه شرط برای مفهوم بشه. بنابراین شارع مقدس در باب مفاهیم معاملات هیچ دخل و تصرفی نداره. شارع مقدس در باب مصادیقش چرا دخل و تصرف کرده؟ یعنی اون مصادیق و شرایطی که عرف شرط میداند بعضی جاها الغا فرموده، بعضی جاها شارع چیزهایی را معتبر کرده، عرف میگه اینها معتبر نیست، رو ما برعکسه، عرف یه چیزهایی را معتبر میداند، شارع اینها را معتبر. اینا هیچ کدوم تو مفهوم نیست، اینا همه به مرحله مصداق برمیگرده. این تنبیه را تطبیقش بکنیم، ان شاء الله تنبیه دومم امروز به لطف خدا بخوانیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه امور، این تنبیهات بحث صحیح و عام است. الاول، امر اول، جریان النزاع فی اسام المعاملات. ان اسامی المعاملات، صاحب کفایه میفهمد این دو صورت دارد. ان کانت این اسامی موضوعتا للمسببات، مسببات یعنی آثار مترتبه بر عقود و ایقاعات، آثاری که مترتب میشه. اگر مسببات باشه فلا مجال للنزاع فی کونها، یعنی کون این اسامی معاملات، موضوعتا للصحیحه او الاعم. چرا؟ لعدم اتصافها، یعنی مسببات بهما، مسببات به صحت و فساد متصف نمیشود. مسببات یا هست یا نیست، زوجیت و محرمیت یا هست یا نیست، دیگه محرمیت فاسد که ما نداریم، توجه فرمودید. کمالا یخفا بل بل وجود، یعنی متصف می شود این مسببات بل وجود، اونجایی که عقد صحیح باشد، و بل عدم، اونجایی که اون سبب ما صحیح نباشد. این مال این صورت. پس در این صورت اصلا نظام معقول نیست. و اما ان کانت این اسامی معاملات موضوعتا للاسباب، اسباب یعنی اون صیغه و انشاء، اون صیغه و انشاء میشه جزء اسباب. فل النزاع فیه، برای نزاع فیه، یعنی در این اسامی معاملات مجال. لکنه لا یبعد دعوا کونها، یعنی کون این اسامی معاملات موضوعتا للصحیحه ایزن، ایزن یعنی کما فی اسام العبادات، همونطوری که در اسامی عبادات صحیحی شدیم اینجا هم صحیحی بشیم. و ان الموضوع علی، این جمله داره قدر جامع را درست میکنه. چون به مجرد این که ما صحیح میشیم باید قدر جامع تحویل بدهیم، کما اینکه در اسامی عبادات هم گفتیم قدر جامع چیه؟ و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا. ببینید این کلمه شرعا و عرفا مال قید اثر نیست ها، قید اون موضوع له هست. ان الموضوع له شرعا و عرفا به اونجا بزنید، موضوع له شرعا و عرفا هو العقد المؤثر لاثر کذا، اون عقدی است که اثر کذایی را، حالا هر عقدی اثر مربوط به خودش را، بی تملیک و تملک، نکاح، زوجیت، الی غیر ذلک. خب این ول اختلاف جواب از همون اشکال مقدر است. شما گفتید موضوع له شرعا و یعنی عرف و شرع در موضوع له با هم چی دارن؟ اتفاق نظر دارن. حالا مستشیری میگه نه ما خیلی اختلاف بین عرف و شرع میبینیم، بعضی شارع قبول داره شارع اونا رو قبول نداره، چطور شما اینا رو با هم یکی کردید، ملازم یکدیگر قرار دادی؟ میفرماید حالا جواب میدهد از اون انقلت مقدر، ولی اختلاف و بین الشرع و العرف فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد، اختلاف در اون چیزی که معتبر در تأثیر عقد است، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، موجب اختلاف نمی شود بینهما یعنی بین الشرع و العرف، فی المعنا یعنی در موضوع له، در مفهوم بی با هم اختلافی ندارد. از عرف بپرسی میگه بی عقدی است که موجب تملیک و تملک میشه، از شرع هم بپرسی میگه بی همون عقدی است که موجب تملیک و، حالا مصداقش اینجا با هم اختلاف دارن. بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق و تخطئت الشرع العرف، گاهی اوقات شرع تخطئه میکند عرف را، فی تخیل اینکه عرف تخیل میکند کون العقد بدون معتبره، بدون اون شرطی که اعتبر از امیرش میخوره به شارع، اعتبر شارع اون شرط را فی تأثیره یعنی در تأثیر عقد، محققا لما هو المؤثر کما لا یخفا توجه فرمودی، محققا لما هو المؤثر، تخطئه میکند شارع عرف را در اون مواردی که عرف خیال میکنه این عقد بدون این شرطی که شارع گفته چیه؟ مؤثر هست. توجه فرمودی کما لا یخفا. ففهم، حالا اینجا یه ففهمی میفرماید که جایش هم همین جا هست، باید حتما اینجا فهم. ففهم وجهش چیه؟ وجهش این است که اختلاف بین عرف و شرع همونطوری که صاحب کفایه فرمودن ربما در مصادیق است، اما همیشه اینطور نیست، گاهی از اوقات در اصل بیع است، یعنی در شرایط دیگه نیست، در اون اصل و ذات بیع است. مثل چی؟ مثل این که مثلا عرف بیع ربوی را قبول دارد به عنوان بیع، ولیکن شارع میگه اصلا بیع نیست، این اصلا ربا هست و بیع محسوب نمیشه. بیع قرض را نمیگم، قرض ربوی نه، چون ربا دو جا هست، هم در قرض هست هم در بیع است. بیع ربوی مثل کجا؟ اونجایی که مکیل و موزون را، توجه فرمودید، چیزی که مکیل و موزون است از جنس واحد به کم و زیاد بفروشد. مثلا 10 کیلو گندم میدهد 11 کیلو گندم از یه نوع دیگری میگیرد، اینو العرف میگه بیع است، شارع میگه نه این بیع نیست، این ربا میشه. این اختلاف بین عرف و شرع حساب کفایه فرمود فی المحققات و المصادیق است همیشه اینجوری نیست، ولی اکثر موارد همینطور است، ولی بعضی از موارد اختلاف اصلا در ذاتشه نه در شرایط و محققات است. یعنی عرف یه چیزی را بی میداند که شارع میگه اصلا هذا لیس ببیع، این اصلا بی محسوب نمیشود. کما فی البیوع الربویه، بیهای ربوی اونجایی که هم جنس باشن و مکیل و موزون هم باشد، خوندیم دیگه در شرح لمعه فرمودن این بی بیعه چی میشود؟ ربویه دیگه. 10 کیلو گندم که یه ذره مرغوب تره بدهد، 11 کیلو گندم که یه مقداری پایین تر است بگیرد، یا مثلا برنج خارجی را بدهد بعد برنج ایرانی کمتر بگیرد، حق نداره چنین این بی ربوی. عرف میگه اشکالی نداره این کار را انجام بده، شارع میگه نه خیر این رباست، اصلا بی محسوب نمیشود. اگر میخواهی برنجت را تبدیل کنی، برنجت را باید بفروشی، به قیمت تبدیل کنی، اون برنج ایرانی را با قیمت بخری، نه اینکه معامله مستقیم انجام بدی، بگی آقا برنج خارجی را میدم 20 کیلو، مثلا فرض کنید 10 کیلو برنج ایرانی شما به من بده، نه این معامله باطل است در مکیل و موزون البته، اما اگر معدود باشد اشکالی نداره، یعنی اون هم جنس با عدد خرید و فروش میشود، چون که مثلا در زمانهای قدیم تخم مرغ را عددی میفروخت، الان در زمان ما کیلوییه، ولی زمانهای قدیم تخم مرغ ها عددی بود، اونجا اشکالی نداره، بگه آقا من 15 تا تخم مرغ ریز به شما میدم، شما 10 تا تخم مرغ از اون درشتها به من بده، عیبی نداره، معدود است، چون که معدود است لا مانع من ذلک، مانعی از این اشکالی توجه فرمودید نداره. ولیکن خب الان اینجا اختلاف بین عرف و شرع بفرمایید در چیه؟ در محققات است یا در اصل ذات البیع است؟ در خود ذات البیع است. یعنی عرف میگه این بیع است، شارع میگه نه خیر این بیع نیست، این ربا است. و حرم الله الربا، احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال کرده ولی ربا را حرام کرده. پس ببینید این فهم میخواد بفرماید که همیشه اختلاف اینطور نیست که در محقق. اکثر موارد البته همینه در محققات و مصادیق است، ولی بعضی از مواقع هم در اون ذات معامله میشود. اینجا دیگه نمیتوانیم بگیم که اختلاف بین عرف و شرع به محققات و مصادیق برمیگردد. هادا تمام الکلام فی التنبیه الاول، این تنبیه تمام شده. نه ظاهرن شارع مقدس اون که از آیه استفاده می شود، عنوان ربا افتاده جلوی بی، یعنی روبروی هم قرار گرفته است. احل الله البی و حرم الربا، بی را حلال کرده، ربا عنوان مقابلی در برابر بی قرار گرفته. و الا می فرمود اینم بی است ولیکن مثلا مشکلش ربا می شود. نه، ربا را انداخته در برابر، یعنی هر چیزی که ربا بشود دیگه اون عنوان بی بر او منطبق نمی شود. از تقابل این فهمیده می شود. این تنبیه اول. و اما تنبیه حسن بفرد. بله، در این موارد حالا میرسیم در تنبیه دوم هم توضیح میدهیم، اونجایی که توجه فرمودید مشکل به خود عرف گره بخوره، اینجاها ما نمیتوانیم بگیم موضوع اون له شرعن و عرفن یکیست. در آن مواردی که مشکلی ندارد بله، اما در این موارد نه، نمیگیم بگیم. معانی یا مصادیق؟
نه معانی،
معانی معنا فرق میکنه.
نه
العقل المؤثر مصداقش اینه، محققش دیگه. خجالت نکشید بفرمایید محقق این مفهوم. ببینید ما یه مفهوم داریم یه محقق داریم دیگه. مفهوم مثل همون بحث صحت میمونه. شما در باب عبادت چی میگفتید؟ میگفتید صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط. حالا میگیم ما تام الاجزاء و شرایط در نماز مسافر دو رکعتی ها، ولی در نماز حاضر چهار. این در تام الاجزا مدخلیتی نداره.
نه بگوییم ما بخواییم تو بیدیم که این العقد المؤثر عبارت اخران یه جمله دیگه.
نه نه، عبارت اخران همین، اختلاف ما همین است. این عبارت اخران نیست، این مفهوم و مصداق است. یه مفهومی ما داریم یعنی اون عقدی که موجب تملیک و تملک بشه.
این مفهوم از این ماهیت تشکیل.
بله دیگه، همین ماهیتش همین است دیگه. یعنی انشاء، ببینید ماهیت همین که من عرض می‌کنم، انشایی که موجب تملیک و تملک بشه. در معنای بیشتر از این ما دیگه نداریم.
این انشایی که موجب تملیک بشه این ماهیت عقد هست.
خب همون دیگه. خب حالا مصداق این چی میشه؟ خب میدونم مصداقش آخه شما میفرمایید اون شرایط در این مفهوم دخالت دارن. ما میگیم شرایط در مفهوم دخالت نداره. ببین الان فرق بین بی و نکاح چیه؟ تو شرایطش که نیست. اگر این شرایط باشه خب در نکاح هم بلوغ معتبر است، پس باید بگیم باب یکیه؟ نه، فرق اینها توی همون مقومش که اون انشای موجب تملیک و تملک، این انشای موجب زوجیه. اینا فرق ماهیتشون همینه، بلوغ و عقل و چه و چه و چه، اینا توی این ماهیت مدخلیتی نداره. اینا فقط محقق این ماهیت هستن، مصداق این ما. و الا اگر اینطور باشه عقود ما اکثرا در شرایط با هم یکی هن. پس باید بگیم ماهیتشون یکیه؟ ماهیتشون یکی نیست. پس این معلوم میشه که این شرایط به محققات برمیگرده، نه به اون مفهوم. مفهوم بی اصلا نه توش بلوغ افتاده، نه توش عقل افتاده، نه عربیت افتاده، نه فارسیت افتاده. اینا هیچکدوم تو مفهوم بی نیست. از کلام دیگه انشایی که همین، فقط انشایی که یوجب تملیک و تملک، این مختص به بی است دیگه. نکاح را شامل نمیشه، اجاره را شامل نمیشه، هیچ چیز دیگه را شامل نمیشه. اما اونجوری که شما معنا میکنید اگه شرایط هم بیاریم اونجا، خب نکاح هم همین شرایط را داره، اجاره هم همین شرایط داره، پس اینا باید یکی بشه ماهیتشون. این شرایط به محققات برمیگردد، نه به اون ذات. اون انشاء یعنی بی مقومش دو چیز است، یک انشاء، انشاء بودن، دو تملیک و تملک. این دوتا که آمد کنار هم این میشه مفهوم البه، مفهومش درست میشه، البته مصداقش نیست. مصداق این مفهوم وقتی میخواد در خارج تحقق پیدا کنه باید این شرایط را داشته باشه. عنایت فرمودی؟ بنابراین فرق نکاح و فرق بی تو همین مفهوماشونه. این انشاء تملیک و تملکه، اون انشاء زوجیته. اینا همینجا بی و نکاح با هم جدا شده، یعنی مقومشون مابهل اشتراکشون انشاء بودنه، مابهل امتیاز اون فصلشون هم این تملیک و تملک میشه، اینم که فرض بفرمایی زوجیت میشه، تمام شد. اینجا مفهوم نکاح و مفهوم بی از هم جدا میشه، میان تو محققات اینا با هم ممکنه در محققات شریک باشن، مشترک باشه، یعنی این بلوغ میخواد اینم میخواد، اون عربیت میخواد مثلا این هم میخواد، الی غیر ذلک. این شرایط ظاهرا فرمایش صاحب کفایه تمام است که این شرایط به محققات برمیگرده نه مقدم ماهیت بشه. خب این تنبیه اول تمام شد، بریم سراغ تنبیه ثانی. عنوانش را بگوییم، یه توضیحی بدیم تا وارد او بشویم. عنوان این تنبیه ثانی عدم ثمره نزاع در اسامی معاملات است. عدم ثمره نزاع در اسامی معاملات. توضیح و زادی. اگر یادتون نرفته باشد که ان شاء الله یادتون نرفته، گفتیم ثمره نزاع بین صحیح و عام در الفاظ عبادات چی بود؟ تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق. گفتیم صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق کند، ولکن اعمی میتواند تمسک به اطلاق کند. آن بحثی که مفصلا قبلا داشتیم. حالا صاحب کفایه در این تنبیه دوم میفرماید این ثمره تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق در اسامی معاملات نیست. یعنی ما چه صحیحی بشیم میتوانیم تمسک به اطلاق کنیم، چه اعمی هم بشیم میتوانیم تمسک به اطلاق کنیم در اسامی معاملات. لا فرق بین صحیحیه و اعمی. لذا نزاع در اسامی معاملات یک نزاع بی ثمره ای میشه، هیچ ثمره ای بر اون مترتب نمیشه. پس دقت بفرمایید این مدعای صاحب کفایه تا دلیلش را بدید. صاحب کفایه حرفشون اینه نزاع صحیحی و اعمی در اسامی معاملات ثمره ای بر اون مترتب نمیشه، چه صحیحی شدید چه اعمی، تمسک به اطلاق اشکالی پیدا نمی کند حتی اگر صحیحی هم بشوید. خب حالا چرا؟ به چه دلیل؟ برای این که دلیل صاحب کفایه روشن بشود دو تا مقدمه را خدمت شما میگوییم. اینها را التفات بفرمایید، انشاءالله فرمایش صاحب کفایه روشن میشود. مقدمه اولا که حجر اساسی در این بحث ما هست این است که اسامی معاملات با اسامی عبادات یک فرق اساسی دارد، یک تفاوت عمده و اساسی دارد، و اون تفاوت این است که اسامی عبادات مخترع شارع است، یعنی شارع خودش عبادت را اختراع کرده و خودش هم این اسامی را جعل کرده، لذا عرف در اسامی عبادات هیچ راهی ندارد، به هیچ وجه من الوجود راه بسته است، چون ماهیتی است اختراع شارع، اسمش هم خودش گذاشته، ماهیتش هم خودش اختراع فرموده. لا سبیل للعرف فی العبادات و اسام العبادات. و اما در باب معاملات اینطور نیست. در باب معاملات شارع اختراعی نفرموده، شارع در باب معاملات همان چیزی را که عرف گفته همان موضوع له را میفرماید، ولکن شارع دخل و تصرفش در معاملات در همان محققات و مصادیق است، تو مفاهیم کاری نمی کنه. شارع دست به ترکیب مفاهیم معاملات نمیزنه. وقتی که میفرماید اهل الله به همون بی عرفی را داره میگه، چون قبل از اسلام هم بی بوده، قبل از قرآن هم بی بوده، بی را که شارع اختراع نکرده، اجاره ها کذا، نکاح ها کذا، این معاملات اختراع شارع نیستن، بلکه این معاملات چی هستن؟ بله اختراع چیه؟ عرف هست، یعنی عرف قبل از شرع اینها را داشته. شارع مقدس آمده در باب معاملات اون جایی که نظر عرف صحیح بوده امضا کرده، لذا میگن معاملات چی هستن؟ امضایی هستن. اون جایی هم که اگر شارع عرف را قبول نداره تخطئه فرموده، ولی نه در مفاهیم، نه در موضوع له، بلکه در چی؟ محققات و مصادیق علی ما ذکر. این یه مقدمه. پس این تفاوت عمده و اساسی در نظر شما باشد که در باب الفاظ معاملات شارع مطلب جدیدی در مفهوم ندارد. البته مطلب جدید دارد ها، اون در مصادیق است، اما در موضوع آن لحن و مفهوم شارع مطلب جدیدی نداره. این یک مقدمه ثانی. مقدمه ثانی این است که اون الفاظی که اختراعی شارع نیست و متداول در عرف است، اگر این الفاظ در لسان شارع وارد شد باید حمله بر متفاهم عرفی بشن. الفاظی که این الفاظ اختراعی شارع نیست بلکه در بین عرف بوده است قبلش، این الفاظ اگر در لسان شارع وارد بشود باید حمله بر همون متفاهم عرفی بشود، دیگه معنای دیگری نداره، چون مفروض آن است که این الفاظ اختراع شارع که نیست. وقتی شارع میگوید یعنی همون چیزی که شما اون را بی میدانید، همون چیزی که شما اون را نکاح میدانید. خودش که جعل اصطلاح که نفرموده، معاملات ها طبق مقدمه اول در معاملات شارع جعل اصطلاح نفرموده. وقتی که جعل اصطلاح نیست یعنی همون معنای عرفی. پس اگر این لفظ در لسان شارع مقدس آمد باید حمله بر همون متفاهمه عرفی بشه. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد بیایم در معانی بگیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید اگر ما صحیحی شدیم، اگر ما صحیحی شدیم و بعد از آنی که صحیحی شدیم در شرط معامله مثلا شک کردیم، در یکی از شرایط معامله شک کردیم، می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم و اون شرط مشکوک را نفی بکنیم ولو صحیحی شده باشه. حالا یه مثالی بزنیم برای شما. مثلا فرض بفرمایید نمیدانیم آیا عربیت در صیغه وی معتبر است یا معتبر نیست، شک کردیم آیا در صیغه وی حتما باید عربی باشد یا نه فارسی هم باشد اشکالی نداره، می توانیم به اطلاق احل الله البیت تمسک کنیم و احل الله البیت تمسک می کنیم و این شرط مشکوک را چکار می کنیم؟ بفرمایید. اون جلسه گفتیم دیگه ثمره تمسک به اطلاق چیه؟ نفیه؟ بله قید مشکوک است، شرط مشکوک است. می توانیم این کار را بکنیم ولو ما صحیحی شده باشیم، می توانیم این کار را انجام بدهیم. به عبارت اخرى، به این عبارت اخرى دقت کنید، بنابر قول صحیحی خطابات ما مجمل نمی شود. تو عبادات بگفتیم مجمل می شود با اون توضیحی که قبلا دادیم، اما در معاملات صاحب کفایه می فرماید مجمل نمی شود. چرا؟ سرش را ببینید. می فرماید به خاطر اینکه در اسامی معاملات گفتیم اسامی معاملات معنای عرفیشون واضح است، اجمالی نداره. وقتی هم که شارع میگه به یعنی همون به ای که عرف میگوید، همون به ای را که عرف میگوید. اگر این شرط نزد عرف معتبر نیست شارع هم معتبر نمیدانه، چون گفتیم این مفهوم را شارع از خود عرف گرفته است دیگه. پس بناهن الازا اجمالی اینجا پیدا نمیشه. چرا اجمال پیدا نمیشه؟ تکرار میکنم، علتش به خاطر این است که این لفظ بی در نزد عرف چیه؟ معنای واضحی داره. اگر عرف این شرط را معتبر نمیدانه اطلاق کلام شارع بر همون متفاهم عرفی حمل میشه، چون معنای عرفی گفتیم اینجا شارع چیزی اختراع نکرده، عرف همون را شارع همون را میگه که عرف میگه. عرف هم مفروض این است که در اینجا این شرط را معتبر، پس بنابراین خطاب ما اجمال دارد یا ندارد؟ ندارد. اگر شارع این شرط را معتبر میداند کان علیه البیان، خودش باید بیان کنه، و الا این لفظ حمله بر متفاهم عرفی خودش می شود، چون گفتیم شارع در این الفاظ اختراع جدیدی ندارد. پس این حمله بر متفاهم عرفی میشه. میگید شاید شارع اینجا این شرط را معتبر بداند، میگیم خب اگر معتبر میداند کان علیه البیان، باید بیان کند دیگه. وقتی که بیان نکرده مولا در مقام بیان بوده، شرطش را هم نگفته، حمله بر همون متفاهم عرفی میشه، یعنی همون چیزی که عرف به او میگوید به. پس نتیجه میگیریم که اصالت الاطلاق اینجا مشکلی پیدا یعنی خطاب مجمل نمیشود، به خلاف الفاظ عبادات، چون الفاظ عبادات عرف در اونجا چیزی نمیفهمند، لذا نمیتوانیم رو هم کنیم بر متفاهم عرفی، چون اونجا اختراعیه. اما در الفاظ معاملات که اختراعی نیست، این همون حمله بر متفاهم عرفی میشه. عرف میگه آقا از نظر من عربیت معتبر نیست، حالا احتمال میدیم که شارع معتبر میدانه، احتمال میدیم که این عربیت معتبر، میگیم خب اگر این عربیت معتبره مولا در مقام بیان بود بیان میکرد دیگه، وقتی که بیان نکرده پس حمله بر همون متفاهمه، بگید متفاهمه عرفی میشود، این همون میشه اطلاق. اطلاق همینه دیگه، یعنی مولا در مقام بیان قرینه‌ای نگذاشته اطلاق را نتیجه گیری می کنیم. اینجا پس بنابراین تمسک بله صاحب کفایه می فهمد نعم، اگر اون شرط مشکوک از اون شرطهایی باشد که خود عرف هم در اون شک کنه، یعنی برای خود عرف هم مشخص نباشد، می فرماید در این صورت مجمل می شود. چون در اینجا خود عرف هم که وقتی شک می کند دیگه خطاب در اینجا ظهوری پیدا نمی کنه. پس بنابراین اگر اون شرط مشکوک از مواردی باشد که خود عرف هم در اعتبار اون شک، در اعتبار اون شرط شک داشته باشد، اینجا خطاب مجمل می شود. اما نه، اگر عرف میگه نه از نظر من این شرط نیست، توجه کن این از نظر من شرط نیست، فقط ما احتمال میدیم که از نظر شارع شرط باشه، میگیم نه خیلی شرط نیست، چون اگر شرط بود شارع بیان میفرمود دیگه، اگر بیان نفرموده حمله بر همون متفاهمه عرفی میشود. بنا ان علی هذا، پس بنابراین اگر ما صحیحی هم بشویم در باب اسامی معاملات تمسک به اطلاق اشکالی، مگر در یه مورد، در اون موردی که اون شرط مشکوک اون شرعن و عرفن، یعنی خود عرف هم در اعتبار اون شرط توجه فرمودید شکی داشته باشد که اونجا دیگه خطاب مجمل می شود، نمی توانیم به اطلاقش تمسک کنیم. اما اگر برای عرف مشکوک نیست، لفظ را بر همون هم می کنیم، نهایتا احتمال میدیم که شارع شرط را معتبر بداند، اصالت الاطلاق میگه نه این معتبر نیست، چون در مقام بیان بوده و این قید را بیان نکرده، پس حمله بر همون متفاهمه عرفی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامی الصحیحه لا یوجب اجمالها که الفاظ العبادات، موجب نمی شود اجمالها، یعنی اجمال اون اسامی را مثل الفاظ عبادات، کی لا یصح تمسک، تا این که صحیح نباشد تمسک به اطلاقها، یعنی به اطلاق این الفاظ معاملات، عند شک فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعا، وقتی که شک کنیم در اعتبار یک شیء در تأثیرها، یعنی تأثیر اون معاملات شرعا شک کنیم، یعنی عرفا شک نداشته باشیم، عرف این را معتبر نمیداند اما احتمال میدیم که شارع این را معتبر بداند، اینجا تمسک به اطلاق میشود، خطابات ما مجمل نمیشود. در چنین مواردی در عبادات مجمل میشد ها، اما در معاملات مجمل نمیشود. و ذالک، ذالک یعنی این عدم الاجمال. چرا اجمال نمیشود و تمسک میشه؟ لان اطلاقها، زیرا اطلاق این الفاظ المعاملات، زمین میخوره با الفاظ ما مثل اهل الله البی و اینها، لان اطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان، البته به شرط اینکه مولا در مقام بیان باشد. میدانید دیگه شرط اساسی تمسک به اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد، اگر مولا در مقام بیان بود اطلاق این الفاظ معاملات ينزل و تنزیل می شود، الا ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، اون چیزی که مؤثر است نزد شارع همون چیزی است که مؤثر است نزد عرف، ولم يعتبر في تأثيره، معتبر نیست در تأثیر اون عقد، اندهو یعنی انده شارع، غیر معتوب رفیه، غیر از اون چیزی که معتبر شده است، فیه یعنی در تأثیر، اندهم یعنی اندل عرف. اطلاق میگوید هیچ شرطی غیر از اون چیزی که نزد عرف است پیش شارع معتبر نیست، اگر معتبر بود باید بیان میکرد، چون در مقام بیان بوده، بیان هم نکرده، خب این الفاظ هم متفاهم عرفی داره دیگه، خب حمله بر هم متفاهم عرفی میشه، عرف هم که میگه در اینجا این شرط معتبر نیست، پس شارع هم معتبر نمیدانه. کما ينزل علیه، کما این که تنزیل میشود، علیه یعنی علل عرف، بر همون متفاهم عرفی تنزیل میشود، اطلاق و کلام غیرهی، اطلاق کلام غیر شارع، حیث و انهو زیرا انهو یعنی شارع، من هم شارع هم از همون عرف است دیگه، چون با همین الفاظی با ما صحبت کرده که ما متفاهم داریم. ولو اعتبر فی تأثیرهی، اعتبر مجهول نخونید ها، ولو اعتبر به شارع بمیده، اگر معتبر کند شارع فی تأثیرهی یعنی در تأثیر اون عقد، ما شک کف اعتبارهی، اون شرطی را که شک داریم در اعتبار اون شرط اگر اعتبار کرده بود، کان علیه البیان و نصب القرینه، کان علیه یعنی علی شارع، بیان کند و نصب قرینه کند، علیه یعنی بر اون چیزی که مشکوک الاعتبار است بر اون شرط، و حیث لم ینسب، و چون مفروض آن است که شارع نصب قرینه کرده، بانه عدم اعتبارهی اندهو ایزن بانه یعنی وهره ظاهر می شود عدم اعتبار اون شرط مشکوک اندهو ایزن یعنی اندشاره ایزن یعنی کما اندالعرف همطوری که عرف معتبر نمی داند شاره هم معتبر نمی داند ولذا و به خاطر همین یتمسکون زمیر یتمسکون می خوره به مشهور اصولی مشهور اصولیون تمسک میکنن به اطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهاب این مشهور الی کون الفاظ معاملات موضوعتن للصحیح پس بنابراین تا اینجا تمسک به اطلاق اشکالی نعم یه جا فقط اشکال پیدا میکنه نعم لو شد کف اعتبار شیء فیها یعنی در اون معاملات عرفا اگر خود عرف در این شکل دیگه شد در این شرط شک داشته باشه یعنی برسد به جایی که خود عرف هم در اعتبار این شک چیه؟ اینجا دیگه مجمل می شود چون دیگه اینجا متفاهم عرفی منعقد نمی شود نه ام لو شد کف اعتبار شیء فیها عرفا فلا مجال للتمسک به اطلاقها مجالی نیست تمسک کنیم به اطلاق اون الفاظ معاملات در عدم اعتبار اون شیء مشکوک فی عدم اعتبارهی بل لابد من اعتباره بلکه حتما باید معتبر بدانیم اون شرط را چرا؟ لأصالت عدم الاثر بدونه چون اصل عدم ترتب اثر است بدونه یعنی بدون اون شرط مشکوک اون شرطی که خود عرف هم شک داره ها خود عرف هم شک دارد که آیا این شرط معتبر است یا نه اگر بخواهیم این معامله صحیح باشه حتما باید این شرط را بیاریم چرا؟ چون اگر این شرط را نیاریم استصحاب میگه عدمو بله عدمو تملیکه یعنی هنوز تملیک و تملک حاصل نشده مگر اون موقعی که این شرط را چیه بیاری لاصال این اصالت استصحاب ها لاصالت عدم الاثر یعنی استصحاب عدم حصول اثر بدونه یعنی بدون اون شرط مشکوک فتامل جیدا والحمد لله رب العالمین بله
عمومات ما همین مسائل مستحدثه رو با عمومات حل می‌کنیم هر زمانی به عرف خودش میگه به اطلاقاتش میگه اطلاقات کانسیلی اطلاقات در مورد زمان‌های آینده علیه اینطور هم میگه شریعت این منحل منحدم
چیه اون که در مورد عبادات هم همین بحث مطرح میشه که چون شما به اطلاقات تمسک می‌کنید این ثمره بحث در زمان ثمره بحث در زمان شارع هستش در زمان غیبت چیزی ثمره وجود نداره
ما الان هر موقع شک میکنیم در اعتبار یک چیزی با همین عمومات درست میکنم میگه
خب ما در دل چی گفتن اگر شارع معتبر میدونست باز لحاظ میکرد
بله
خب این در زمان حضرات معصومین که مردم مراجعه به حضرات دارن و خود حضرات به رو تعریف کردن و شرایط رو گفتن این همونجا صادقه اگر حضرات مرادشون باز پس گفتن اما الان که اصل غیبت هسته چه بسا اینها در میان روایات گم شده از بین رفته پس الان ما نمیتونیم به اون اطلاق تمسک کنیم
دو تا مطلب شده این دو تا مطلب خاطی شده یک مطلب این است که آیا اطلاقات زمان شارع حمله بر زمان خود شارع میشه یا در تمام ازمنه ما میتونیم تمسکی به اطلاق
بنابر اعمی در تمام ازمنه اما بنابر صحیحی نمیشه
ما میخوایم بگیم حتی بنابر صحیحی هم میشه چرا؟ چون امام علیه السلام شارع ما نظرمون اینه دیگه شارع یک فقاطعی دارد به تمام ازمنه و حکمش را برای همه ازمنه بیان کرده نه اینکه شارع حکمش را فقط برای 23 سال زمان پیغمبر بنابراین هر قیدی که مد نظرش باشه به طریقی شارع مقدس اینو الغا می‌کنه و حیث اینکه اینو الغا نفرموده اطلاق تمام میشه دیگه شارع مقدس که شریعتش رو برای اون 23 سال نگه
اگر گفته و بعد
حالا این یه بحث دیگه حالا این الان یه بحث دیگه حالا بحث سر این است که ممکن است که شارع گفته و اینا هم اینطور بیان فرمودن که اولا این محظور مختص به صحیحی نیست اعمی هم مشکل را داره
اعمی میگه ما وضع برای اعم هستش
بالاخره ممکن مولا یه قیدی را بیان کرده و مخفی شده شما چیکار میخواید بکنید خیلی خوب چیه
ما میگیم وضع برای اعم شده این بی هستش دیگه درسته
خب گفته قید را گفته آخه مفروض بحث
میگیم احل الله البی اعمی میگه احل الله البی درسته
خب تمسک به اطلاق شرطش اینه که قید رو شما بدانید که قیدی نیست
خب قیدی نیست ما رفتیم تعیین کردیم قیدی نیست
آفر خب ما همین
میگیم خدا گفته به صحیح یا ممکنه به من صحیح نباشه
خب ما رفتیم گشتیم جواب این مشکل شما اینه
که همه همین احتمال همیشه هست، یعنی احتمال بیم شاری غیری را گفته در تمام اطلاقات، چه سعی بشیم که اهمی احتمال میدیم غیر را گفته ما مخفی شده، گفتن ما میریم بحث میکنیم و اندازه ای که یأس پیدا کنیم همین مقدار برای ما حجته، چون شارع مقدس اقام بلا بیان نمیکنه، اون بیان بیان واصل باید باشه. ما رفتیم گشتیم بحث کردیم در مزان خودش هر جا رو که میدانستیم زیر و رو کردیم و اندازه‌ای که دیگه مایوس شدیم اینجا تمسک به اطلاق ایش
در باب عبادات هم همین مسئله اونجا
در باب در باب عبادات چون متفاهم عرفی نداره، یعنی شما صلات دادیم که هم کنیم بر متفاهم عرفی
ما الان ما شما رفتید رو متفاهم عرفی الان
خب
از غیبت
اینه ببینید اون مسئله ای که شما بیان می‌فرمایید، این مسئله که شما بیان می‌فرمایید به خفای غیب برمیگرده نه به اون بحث ما.
شما دارید از بحث خفای غیب
نه ما اینو می‌ذاریم کنار نه ما بحث خفای غیب را شما ما که ببینید کاری نداشتیم، که ما بحث خفای غیب را مشترک می‌دونیم بین صحیح و عمی. بحثی که الان اینجا کلید حل ما هست و فارق بین عبادات و معاملات هست این که ما در اطلاقات فرض کن تو خود زمان شارع حالا بودیم، در خود اون اطلاقات در زمان شارع مقدس ما در معاملات یه متفاهم عرفی داریم ولی در عبادات متفاهم عرفی نداریم، لذا در معاملات حمله بر ما عند العرف میکنیم، میگیم اگه شارع مطلب جدیدی داره باید بیان کنه، اما در عبادات نمیتونیم حمله بر معاند العرف بکنیم، باید وایسیم تا ببینیم شارع چی میگه.
خب اونجا میان میگه ما جانی مطلق در عبادات همینجور میگیم، میگه مطلقی بیان شده است، اگر قیدی مراد بود واسه میگفتن، قیدی نگفتن لازم
آفرین اگر ما صحیحی باشیم اون قید معتبر در اصل تحقق عنوان مطلق معتبره، یعنی اسم احراز اسم اصلا نمیشه اطلاقا منعقد نمیشه،
معاملات خود اون قید در اصل تحقق اون عنوان
نه دیگه چون عنوان از عرف میگه نه از شارع، عرف میدونیم که این
زمان معصوم
اشکالی نداره، ببینید حالا همون زمان معصوم رو ما درستش کنیم، عرف همون زمان معصوم ما میدونیم که این شد را در اصل معامله در اسم معتبر نمیدونه، مثل عربیت مثالی که زدم
زمان معصوم درست
بسیار
زمان غیبت.
خب حالا میایم در زمان غیبت، در زمان غیبت هم دار است بینی که اگر این شرطی که ما درش شک کردیم برگردد این که اون عرف اون زمان این شرط را معتبر میدانه، اگر اینجا باشه بر اونجا تمسک به اطلاق نمیشه، یعنی اگر عرف اون زمان با یعنی احراز کنیم، ولی اینطور نیست، یعنی این مواردی که آقایون تمسک میکنن اینطور است که اون قیودی که در اون زمان بوده اینجا هم هست، یعنی این بیعی که الان میگیم ممکن است یه قیدی بهش اضافه شده باشه یا قیدی نسبت به اون زمان ازش کم شده، یعنی اون مفهوم بیع در زمان شارع باید باشه.
پس نتیجه این گرفتیم که ملاک عرف زمان شارع است، عرف زمانی که الان ما هستیم زمان غیبت با لحاظ کنیم با زمان شارع ببین
نداره نه آخه ببینید بحث سر این است که میخوایم بگیم که این عرف زمان ما رو که میخوایم لحاظ کنیم در کجا، در شرایطی که شک داریم که آیا این شرایط را عرف زمان ما، یعنی عرف شک نداریم شارع در زمان ما آیا این شرایط را معتبر میداند یا معتبر
درست.
ولی عرف زمان ما الان معتبر نمیداند، عرف زمان شارع معتبر نمیدونسته، میگیم خب در اینجا اشکالی نداره تمسک به اطلاق، ولی در عبادات همین مقدارم هم نمیتونیم کار رو انجام بدیم،
در عباداتش مسلم هست ما در باب معاملاتش می‌خواستیم که در باب معاملات باید عرف زمان شارع رو لحاظ کنیم،
میدونم نه در همه امور، ببینید عرف شارع را لحاظ می‌کنیم در تحقق عنوان بی، اما این به این معنا نیست که اگر در این زمان در یه شرط جدیدی ما شک کردیم نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم، یعنی عرف ما فرض کنید در زمان الان توجه فرمودید مثلا فرض کنید آیا با تلفن بی محقق میشه یا محقق نمیشه، ما به نظر ما الان اینجا تمسک به اطلاق ایش کنه
اینجا ظاهرش این هستش که اینجا تمسک به اطلاق هم نمیشه بنابرای صحیحی نمیشه کرد، چون این عرف زمان معصوم نیستش و لحاظا
میدانم عرف زمان معصوم در تحقق عنوان به چی را میدانسته؟ انشاء را میدانسته دیگه، حالا این انشاء رو به رو باشه یا از پشت تلفن باشه،
یعنی به همون عرف این هستش که اینها مقابل
اطلاق دیگه اطلاق دیگه ببینید الان اطلاق میخوایم تمسک بکنیم، ما عرضمون اینه الان همین را به عرف زمان پیغمبر بگیم آقا اون عرف را با همون فهمش بیاریم الان اینجا بگیم آقا شما اینو میگن نه معتبر تلفن
شما از حالت مشغولی اش بیاین تو فرض شک،
خب همون دیگه ببینید شک دو جوره، ببینید شک دو جوره، شک شک در عرف در خود عرف اونجا ما گفتیم نمیشه تمسک به اطلاق کرد،
خب بیاد از در تو همین فرض صحبت
کنیم، نداره اونجا که خود صاحب کفایه گفتن نه صاحب کفایه با نعم
صاحب کفایه کلامشون مربوطه به زمان عرف خود زمان معصوم،
عرض کردم دیگه ببینید الان اگر عرف زمان ما در یه چیزی شک کند که اینو عرضه میکنیم، آخه مسائل مستحدثه چون در زمان ما حادث شده، الان عرف زمان ما یعنی فقها شک میکنن که آیا این شرط معتبر است یا نه، اینو عرضه میکنیم به عرف زمان خودمون،
و فرض میکنیم اگر عرف زمان پیغمبر در این زمان باشه، آیا برای اونها هم شک حاصل میشه؟ حاصل میشه.
فرضی اصلا جایز هستش؟ ما از کجا میدونیم عرف اون زمان چی اتفاق میکنه؟
ندونیم. خب ندونیم، همون شک میشه دیگه. درسته. نمیشه تمسک به اطلاق کرد.
صرف شک نمیشه تمسک به اطلاق کرد.
بله اگر با عرف خب خون که خود صاحب کفایه گفته، صاحب کفایه خودش گفت اگر ما در عرف شک کردیم دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. کلام در است که ما در شرع فقط شک کنیم، از نظر عرف هیچ مشکل نداشته باشیم، یعنی احراز بکنیم که از لحاظ عرفی مشکلی نیست، فقط شک میکنیم که آیا مثلا فرض مثل همون عربیت که مثال زدیم، الان عربیت از نظر عرف هیچ مشکلی نداره. بله اگر یه شرطی باشه که عرف خودش شک کنه در این، اینجا تمسک به اطلاق
میشه. حالا عنوان کلام آخر، عرف زمان ما شک میکند در یک شرطی.
خب
و نمیداند زمان معصوم هم عرف زمان معصوم این شرط رو لحاظ میکرد.
نمیشه تمسک به اطلاق.
درست. پس لحاظ شد همون عرف زمان است.
از کجا؟ اون مشکل نداره.
بعد این فهمی که شما فرمودید.
خب
اون فهم رو شما فرمودید گاهی اوقات عرف فرقشون در ماهیت به هستش.
بله بله.
بعد اون جوابی که باید به ما دادید در قدر مشترک، خوب. شما گفتید این انشاء تملیک در همه موارد یکسان هستش.
بله.
اون فهم و اون جواب های سازگاری داره یا نداره؟
بله.
چطور؟
به خاطر اینکه در اینجا شارع در ربا اصلا انشاء تملیک قبول نداره، میگه اصلا ربا تملیک نیست.
انشاء تملیک جنسش در شرایطش اشکال داره.
نه شارع میگه اصلا، ببینید در عقد ربوی شارع میگه اصلا این تملیک و تملک نیست در باب ربا.
انشاء تملیک
قبول نداره دیگه. شارع میگه این انشاء تملیک عرفاً تملیکه. ببین عرف تملیک میدونن، عرف انشاء میدونه، شارع این انشاء نمیدونه.
خب
دیگه نگاه
کنید،
نه تو انشاء شارع
رو خب عرف شارع نمیدونه، چون شرطش
نه ماهیتش نی. نه ببینید ماهیت ربا اصلا با ماهیت ببینید ماهیت ربا با ماهیت بی فرق میکنه. اختلاف بین ربا و اختلاف بین بی تو شرایط نیست، مثل عقد فارسی و عقد ارزم به حضور شما که عربی نیست. در هر دوتا انشاء هم
در ربای معاملی عرف های انشاء تملیک نمی کنن.
چرا؟ اور شارع اینو نمیدونه. خب شارع نمیدونه.
شرایطش مشکل داره.
نه شارع تو اصلا انشاءش مشکل داره. شارع اصلا میگه اینجا ملکیت حاصل نشده.
درست میگه حاصل نشده.
میگم یعنی چون نیست اصلا. نشده. چون اصلا بینی آخه حاصل نشده چون بینی.
شارع میگه اینا هیچ نگفتن، هیچ کاری نکردن.
نه شارع میگه اصلا من چنین انشاءی انشاء نمیدونم اصلا. آقا
در معامل کودک انشاء میکنه ولی تاثیر نداره.
نه خیلی فرقه. عدم تاثیر دو جوره. اجازه بدید. عدم تاثیر دو جوره. یه وقت عدم تأثیر به خاطر اینکه شرایط نیست، یه وقت اینکه ماهیتش نیست. مثل که شما میگی اینجا انسان نیست.
نکنید الان کودک ماهیتش نیست یا عدم تأثیر
شرطش نیست. نه انشاء هست، انشاء تملیک و تملک شرطش نیست.
بلوغش نیست.
بله شرط نیست دیگه.
اینجا هم یک چیز
ربا اصلا ماهیتون ببینید مثل اجاره چجوری ماهیتی غیر از بیعه؟ ربا اصلا یه ماهیت غیر از بیعه.
نه خرج جامعه اینجا پس نیست.
کجا؟
انشاء تملیک قرض جامعه در همین ربوی نیست.
ربا؟ نه دیگه. در ربا اصلا ببینید شما چجوری میگید اجاره غیر از بیعه، نکاح غیر از بیعه، ربا غیر از بیعه. ربا بیع فاسد نیست، ربا اصلا بیع نیست نظر شارع. از نظر شارع ربا اصلا بیع محسوب نمیشه، نه بیع اون فاسد
نکنه
اصلا شارع میگه نمیشه دیگه، این مانع اصلا ربا
اثر رو مترتب میکنه.
نمیکنه
دیگه. اگه مثلا حالا این زیادی رو نگیرید میشه بیع.
کجا
اصلا
شما اگر انشاء کرد نه تمام باطل اصلا.
نه اصلا تقوا پیدا کرده میگه اضافهش نگیرید.
چی گفته همچین حرفی رو؟ اصلا باطل این
داره.
بابا این اصلا باطله. چنین چیز مال قرضه، مال قرضه، اونم مال همون زمانه، مال همون زمانه است که شاری تخفیفی داد گفت اگر اینو نگیرید اشکالی نداره، تمام شد اون زمان. اگر کسی الان به کسی قرض بده و در اون قرض در انشاء خودش سود رو لحاظ بکنه، از اول این باطله، یعنی اصلا نقل و انتقالی حاصل نشده است. چون ربا اصلا
ظاهرش این هستش که در معامله ربوی انشاء تملیک است، به خاطر اینکه خود فقهای امروزی هم میگن که میگن در همین معامله اگه شما یه کبریت رو بعد از اون میگن یه کبریت رو ذمیمه کنی درسته، پس این مشخص میشه که در شرط مشکل دارن. نه در
ماهیت اصلا عوض میشه. ببینید دیگه عوض و معوض میاد اینجا در کار. ببین اصلا ماهیت عوض شد، یعنی با ذمیمه شدن اونجا. البته تو این ذمیمه که میدونید بعد خیلی از آیین اشکال کردن، گفتن اون زمین باید یه زمین باشه قابل قبول باشه، نه یه کبریت داریم.
نه ما این رو خواستیم بگیم که اینجا مشکل تو شرطه.
نه ماهیت مشخص. آخه ربابه دو تا ماهیت
میخوام درست بکنم.
دو تا ماهیت خب معلومه دیگه. ربابه دو تا ماهیت. ربابه فاسد نیست، ربابه اصلا
تملیک هست
عرفاً. بله ما قبول داریم
شرایط باعث شده که این.
نه ولی شارع اینو امشاء تملیک نمیدونه اصلا. شارع میگه از اول که شما
ولی انشاء تملیک هست عرفاً.
بله دیگه اختلاف بین عرف و شرع دیگه. ما که خودمون داریم میگیم اختلاف بین عرف و شرع هست، منتها این اختلاف تو کجاست؟ توی ماهیت یا تو شرایطه؟